أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در رابطه با اقسام استصحاب کلی بودش. در تنبیه پنجم به استصحاب کلی قسم دوم رسیدیم. در استصحاب کلی قسم دوم، جایی که ما شک داریم در بقای کلی، مثل کلی انسانیت یا کلی حیوانیت، به خاطر اینکه نمیدونیم کلی در ضمن چه فردی محقق شده، فرد قصیر که از بین رفته یا فرد طویل که هنوز باقیه. بدین جهت ما شک میکنیم که آیا کلی باقی هست یا کلی باقی نیستش. خب، در این رابطه گفتیم دو جهت از بحث وجود داره. جهت اول اینه که آیا ارکان استصحاب در کلی تمام هست یا تمام نیست، که گفتیم ارکان استصحاب کلی تمامه و مقتضی برای جریان استصحاب کلی وجود داره. جهت دوم این بود که آیا استصحاب کلی مانع و مزاحمی داره یا مانع و مزاحمی نداره. در کلمات گفته شده بود که بله، استصحاب کلی دائما یک مانعی داره به نام اصل سببی، چون بقاء کلی منشأش اینه که نمیدونیم آیا فرد طویل محقق شده یا محقق نشده. مسبب از این است بقای کلی از فرد طویل، پس فرد طویل میشه سبب، کلی میشه مسبب. خب، با جریان اصل سببی، اصل عدم حدوث فرد طویل، نوبت به اصل مسببی که استصحاب بقای کلی باشه نخواهد رسید. پس دائما اصل سببی میاد و موضوع اصل مسببی رو برمی‌داره. پس با استصحاب عدم حدوث فرد طویل، شک ما، تردید ما نسبت به بقای کلی از بین خواهد رفت. خب، در این رابطه گفتیم اصولیون جوابهایی داده. مرحوم آخون در کفایه سه جواب بیان کردن که در جلسه گذشته بیان شد. مرحوم نائینی هم جوابی فرموده. مرحوم نائینی در فواید اصول فرموده اینجا اصل سببی ما که اصل عدم حدوث فرد طویله خودش معارض داره، و در مواردی که اصل سببی خودش معارض داشته باشه و جاری نشه، در این موارد اصل مسببی بلا معارض جاری خواهد شد. پس اصل سببی زمانی با جریانش جلوی اصل مسببی رو میگیره که خودش معارضی نداشته باشه، ولی اگر اصل سببی در ناحیه خودش، در رتبه خودش که سبب باشه، معارض داشته باشه، اینجا دیگه با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه، بلکه دو تا اصل در ناحیه سبب با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد نوبت میرسه به اصل در ناحیه مسبب. و دائما در محل بحث اصل در ناحیه سبب معارض داره، چون اصل عدم حدوث فرد طویل معارض است با اصل عدم حدوث فرد قصیر. چون شما شک میکنی که حدث اکبر آیا محقق شده یا محقق نشده، اصل عدم حدوث اکبر جاری میشه. از اون بر در نقطه مقابل شک داریم که حدث اصغر آیا محقق شده یا نشده که فرد قصیر باشه، اصل عدم حدوث فرد قصیر، اصل عدم حدوث حدث اصغر هم جاری میشه. این دوتا اصل سببی با هم دیگه تعارض میکنن، بعد نوبت میرسه به اصل مسببی که استصحاب بقای کلی حدث باشه. یا اصل عدم حدوث مثلا حیوان که طویل باشه به نام فیل تعارض میکنه با اصل عدم حدوث فرد قصیر که پشه باشه. وقتی دوتا اصل سببی با هم دیگه تعارض کردن و تساقط کردن، نوبت به اصل مسببی میرسه که استصحاب بقای کلی حیوان باشه. پس مرحوم نائینی فرمودن که جریان استصحاب بقای کلی مقتضی داره و معارضی هم نداره، چون اصل سببی در ناحیه او دائما معارض داره و جاری نمیشه. عبارت مرحوم ناینی در فواید اینطوره: ثم لو سلم ترتب الشرعی بین وجود الکلی و وجود الفرد فی بعض المقامات، حتی اگر قبول بکنیم که رابطه بین فرد و کلی رابطه سبب و مسببه، سببیت و مسببیت و حتی اگر قبول هم بکنیم، ولیکن سقوط اصل مسببی فرع جریان اصل سببیه. زمانی اصل در ناحیه مسبب جاری نمیشه که اصل سببی جاری بشه، و در محل بحث لا یجری الاصل فی ناحیت السبب، اصل در ناحیه سبب جاری نمیشه. چرا؟ لأن اصالت عدم حدوث الفرد الباقی معارضتون به اصالت عدم حدوث فرد زائل، چون دائما اصل عدم حدوث فرد باقی که طویل باشه معارض با عدم حدوث فرد زائل که قصیر باشه. خب دو تا استصحاب در ناحیه سبب با هم دیگه تعارض میکنن، لذا باقی میماند استصحاب بقای کلی و قدر مشترک و جامع بلا مزاحم. پس جریان استصحاب کلی مقتضی داره، مانعی هم نداره. چرا؟ چون مانعش جریان اصل سببی بود، در حالی که اصل سببی خودش دائما معارض و مانع داره. این پس جواب مرحوم ناینی. مرحوم آیت الله خویی به کلام مرحوم ناینی اشکال کردن. ایشون فرمودن مواردی که دوران ام بین فرد طویل و قصیر یک جور نیست، یک مدل نیست، بلکه دو مدل هست، دو نحوه هست دوران بین فرد قصیر و طویل. قسم اول جاییه که هم فرد طویل اثر شرعی برش مترتبه، هم فرد قصیر اثر شرعی برش مترتبه، هم کلی اثر شرعی داره. پس ما سه تا اصل داریم، همش هم اثر شرعی داره. مثلا رطوبتی که مردد بین بول و منی هست، بین حدث اصغر و حدث اکبر هست، اینجا حدث اصغر بودن اثر شرعی داره، حدث اکبر بودن اثر شرعی داره، کلی حدث هم اثر شرعی داره، که مثلا کسی که کلی حدث رو جامع بین حدث اصغر و اکبر رو داشته باشه، مثلا مس قرآن بر او حرامه. خب اینجا درسته اصل عدم حدوث فرد طویل، اصل عدم حدوث جنابت با اصل عدم حدوث فرد قصیر، اصل عدم تحقق بول با هم دیگه تعارض میکنه. پس دو تا اصل در ناحیه سبب با هم دیگه تعارض میکنه، ولی باز هم نوبت به جریان استصحاب در ناحیه کلی نمیرسه. نمیتونیم استصحاب بقای کلی رو جریان بدیم. چرا؟ چون اینجا اصالت الاحتیاط داریم به مقتضای علم اجمالی. چون من علم اجمالی دارم که یا جنابت برام حادث شده یا بول یا حدث اصغر یا حدث اکبر، خب به مقتضای علم اجمالی باید احتیاط بکنم، باید جمع بکنم به مقتضای علم اجمالی بین وضو و غسل. نوبت به استصحاب نمیرسه، استصحاب بقای کلی. پس گرچه که استصحاب عدم حدوث فرد طویل با استصحاب عدم حدوث فرد قصیر با هم تعارض میکنه و استصحاب در افراد جاری نمیشه، ولی من چون علم اجمالی دارم که یا محدث شدم به حدث اصغر یا محدث شدم به حدث اکبر، به خاطر علم اجمالی باید احتیاط بکنم. احتیاطم به چیه؟ که جمع بکنم بین حدث اصغر و حدث اکبر، یعنی هم وضوع انجام بدم هم غسل انجام بدم. خب پس دیگه نوبت نمیرسه به استصحاب بقای کلی، بخوام استصحاب بکنم بقای کلی حدث رو، که بعد به خاطر استصحاب بقای کلی حدث مثلا بگم بعد رعایت بکنم مس قرآن انجام ندم. نه، خود علم اجمالی اینجا کارو تمام میکنه، چون در اطراف علم اجمالی وقتی اصول با هم دیگه تعارض کردن و تساقط کردن، علم اجمالی منجز میشه دیگه. وقتی علم اجمالی منجز تکلیف شد، تکلیف بر من ثابت میشه. پس من میخوام با استصحاب کلی تکلیف رو ثابت بکنم، خود علم اجمالی برای من تکلیف رو اینجا ثابت میکنه، چون من علم اجمالی دارم که یا محدث شدم به حدث اصغر یا محدث شدم به حدث اکبر. اصلی در ناحیه افراد و مصادیق جاری نشد که برای من مشخص بکنه من حدث اصغر محدث شدم یا حدث اکبر، چون اصل عدم حدوث فرد اصغر تعارض کرد با اصل عدم تحقق حدث اکبر. اما علم اجمالی که هست، چون علم اجمالی دارم که من محدث شدم، به خاطر علم اجمالی باید احتیاط بکنم. احتیاط به چیه؟ که جمع بکنم بین وضو و بین غسل. پس خود علم اجمالی اینجا برای من تکلیف رو ثابت میکنه، نوبت به استصحاب بقای کلی نمیرسه. پس این که مرحوم نائینی فرمودن بعد از تعارض اصل عدم حدوث فرد طویل با اصل عدم حدوث فرد قصیر نوبت میرسه به استصحاب بقای کلی، نه ناتمامه. گرچه ما قبول داریم که اینجا عدم حدوث فرد طویل با عدم حدوث فرد قصیر با هم تعارض میکنه، ولی بعد از تعارض و تساقط علم اجمالی منجز میشه و به خاطر علم اجمالی ما باید تکلیف رو رعایت بکنیم و نوبت به استصحاب بقای کلی نمیرسه. این پس اشکال مرحوم آیت الله خویی به مرحوم نائینی. عبارت مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول اینطوره: ان دبران الامر بین الفرد الطویل والقصیر یتصور علی وجهین. دبران امر در استصحاب کلی قسم دوم بین فرد طویل و قصیر بر دو وجه: الوجه الاول ان یکون للفرد الطویل اثر مختص به و للفرد القصیر ایضا اثر مختص به و لهما اثر مشترک بینهما کالرطوبه المردده بین البول والمنی. هم فرد طویل اثر داره، اثر شرعی داره، هم فرد قصیر اثر شرعی داره، هم جامع و کلی اونها اثر مشترک داره. خب اینجا مثلا اثر مختص به بول که حدث اصغر چیه؟ وجوب وضوعه و عدم کفایت غسل للصلات و اینکه کفایت نمی کند وضو برای اردن وضو شما که غسل برای صلات، بلکه باید وضو گرفته بشه. اثر مختص به منی هم چیه؟ که غسل واجبه و وضو کفایت نمی کنه. بنابراین که ما قائل به تداخل نشیم دیگه، یعنی بگیم غسل کفایت از وضو نمی کنه، وضو کفایت از غسل نمی کنه، که مشهور میگم. پس اثر حدث اکبر اینه که غسل واجبه و عدم جواز مکس فی المسجد، در مسجد نمیشه شخص جنوب بره، عدم جواز عبور از مسجد نبی و مسجد الحرام، اینا میشه اثر حدث اکبر. خود جامع و کلی حدث هم اثر داره. اثر مشترکش چی؟ حرمت مس قرآن. چه من محدث به حدث اصغر باشم چه محدث به حدث اکبر باشم، کلی محدثیت اثرش اینه که مس قرآن چی؟ حرام است. خب در این صورت مرحوم آقای خویی فرمودن ان کان ما ذکره من تعارض الاصول صحیحا. بله، تعارض دو تا اصل سببی اونجا صحیحه. اصل عدم حدوث فرد طویل تعارض میکنه با عدم حدوث فرد قصیر. اما وقتی تعارض کرد نوبت به چی میرسه؟ مرحوم نائینی میفرمون نوبت به استصحاب بقای کلی میرسه، ولی مرحوم آقای خویی میگن نه، اینجا خیلی تعارض بکنه خود علم اجمالی تکلیف رو بر ما ثابت میکنه. الا انه لا فائده فی جریان الاستصحاب فی الکلی در این مورد، چون واجب است جمع بین وضو و غسل در این مثال به مقتضای علم اجمالی. وقتی در اطراف علم اجمالی دو تا اصل تعارض بکنن علم اجمالی منجز میشه. فان نفس العلم الاجمالی کافن فی وجوب احراز الواقع. اینجا علم اجمالی کفایت میکنه و برای ما تکلیف رو و حکم واقعی رو ثابت میکنه. ولذا اگه یادتون باشه در دوران هم بین متباینه به مقتضای علم اجمالی بعد چیکار میکردیم؟ جمع میکردیم، نمیدونم نماز ظهر واجب یا نماز جمعه. علم اجمالی اینجا میگفت بعد هر دو نماز رو انجام بدیم. پس استصحاب کلی اینجا لایت رتب علیه حسنان چون جاری نمیشه، چون نوبت بهش نمیرسه. علم اجمالی خودش تکلیف رو بر ما ثابت میکنه. پس مرحوم آقای خویی فرمودن دبران هم بین فرد طویل و قصیر دو صورت داره. صورت اول جایی که هم فرد قصیر اثر شرعی داره، هم فرد طویل اثر شرعی داره، هم کلی اثر شرعی داره. در این موارد گرچه دو تا اصل سببی که اصل عدم تحقق فرد طویل و اصل عدم تحقق فرد قصیر باشه با هم تعارض میکنه، ولی نوبت به استصحاب کلی نمیرسه. چرا؟ چون علم اجمالی تکلیف رو منجز میکنه. صورت دومی که مرحوم آقای خویی فرمودن جاییه که فرد قصیر اثر شرعی خاصی نداره، فرد طویل اثر شرعی داره، اما فرد قصیر اثر شرعی نداره. خب در این موارد دیگه تعارض رخ نمیده، چون استصحاب زمانی جاری میشود که دارای اثر شرعی باشه، موضوع ذی اثر شرعی داشته باشیم. اگر ما دو تا فرد داریم، فرد طویل و فرد قصیر، ولی یکیش فقط اثر شرعی داره، فرد قصیر مثلا اثر شرعی نداره، خب اینجا استصحاب فقط در فرد طویل جاری میشه. خب وقتی استصحاب در فرد طویل جاری بشود، اصل سببی دیگه نوبت به اصل مسببی که استصحاب بقای کلی باشه نمیرسه. پس این که مرحوم ناینی فرمود دائما اصل در ناحیه سبب معارض داره، این کلام علا اطلاقهی تمام نیست. چرا؟ چون در صورتی اصل در ناحیه سبب معارض داره که هم اصل فرد طویل اثر شرعی داشته باشه، هم اصل عدم تحقق فرد قصیر اثر شرعی داشته باشه، که دوتا اصل مقتضی برای جریان داشته باشن، بعد بگیم با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. اما مواردی که فقط فرد طویل اثر شرعی داره و فرد قصیر اصلا اثر شرعی نداره، اینجا دیگه استصحاب عدم تحقق فرد قصیر جاری نمیشه، بلکه در این موارد فقط استصحاب عدم تحقق فرد طویل جاری میشه و با جریان استصحاب عدم تحقق فرد طویل که اصل سببی هست، دیگه نوبت به جریان اصل مسببی که استصحاب بقای کلی باشه نخواهد رسید. پس این صورت دوم میشه. حالا در مثال شرعی و توضیح بیشترش رو انشالله جلسه آینده خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین.